مکه و حاکم عبدالله زبیر را به نام عبدالله مطیع ادوی از کوفه بیرون کرد و در سال 66 قیام کرد. مختار که قیام کرد مجددن یه بار توابین با سپاه بنی امیه و عبیدالله بن زیاد جنگیده بودند، یه بار مختار با اینا جنگید، منتها این دفعه مختار اینا را شکست داد با فرماندهی همه ابراهیم مالکشتر که مورد سؤاله. در اینجا یکی از فرماندهان شجاع و عالی قدر مختار همین ابراهیم پسر مالکشتر بود، به پدر رفته بود و شجاع بود و عبیدالله بن زیاد را شکست دادن و عبیدالله زیاد کشته شد، سپاه شام را شکست دادن و عراق به دست مختار افتاد. این بار عبدالله زبیر یعنی یار دیروز که با هم بودن، این یکی از عبرت هاست، آقای یاران دیروز امروز رو در روی هم قرار می گیرن، هم پیمانان دیروز امروز رو در روی هم قرار می گیرن در دو صفحه مخالف سیاسی یا نظامی. این بار عبدالله ابن زبیر طمع کرد به کوفه و برادرش مصعب ابن زبیر را فرستاد به جنگ مختار. البته تلاش میکردن که مختار را بخرن، مختار دوباره تابونا باشه، که نشد. این بار جنگی پیش آمد بین مختار و عبدالله زبیر، منتها با سپاه عبدالله زبیر که به فرماندهی برادرش به نام مصعب بن زبیر بود. در این جنگ بود که مختار شکست خورد و در این جنگ بود که مختار کشته شد و به شهادت رسید. لکن موقعی که این جنگ اتفاق افتاد، ابراهیم پسر مالک اشتر در میدان جنگ حضور نداشت، بلکه حدود یک سال از تشکیل دولت مختار و حکومت مختار گذشته بود و به پاس خدمات ابراهیم در شمال غربی عراق در منطقه موسیل حکمران مختار بود، استاندار مختار بود.
درست.
بنابراین در این بار در میدان جنگ نبود و خبر رسید به ابراهیم که سپاه مختار شکست خوردن و مختار کشته شده. بنا به سوابق شجاعت و رشادت ابراهیم پسر مالک اشتر، هر دو دشمن طمع کردند به ابراهیم، هم عبدالملک مروان که این بار جانشین یزید شده بود، اوایل حکومتش بود، هم عبدالملک مروان طمع کرد به همکاری ابراهیم و نامه دعوت براش نوشت، هم مصعب ابن زبیر طمع کرد و نامه محبت آمیز نوشت و ابراهیم را به همکاری دعوت کرد.
مصعب یا برادر عبدالله؟
مصعب
نامه
نوشت. مصعب برادر عبدالله نامه نوشت و هر دو طمع کردند و این خیلی عجیب، خیلی دردناک. ابراهیم در یک شرایط بسیار دشواری قرار گرفت، با دو تا قطب روبرو شد که با هر دو جنگیده بود، با هر دو دشمن بود، در حالی که رهبرش و پیشواش حالا کشته شده بود و بیپناه شده بود و نمیتونست در برابر هیچ یک از اینا دوام بیاره. در یه منطقه استاندار بود، واقعا در یک دوراهی بسیار دشواری قرار گرفت. با اطرافیان و خیرخواهان و مشاورانش مشورت کرد که من الان چه کنم، کدوم یک از اینا را انتخاب کنم، چون راه سومی دیگه وجود نداشت. گفت که من فکر میکنم اگر از بنی امیه نکشته بودم میشد من برم با عبدالملک مروان همکاری کنم، ولی این همه آدم کشتم، این همه از بنی امیه، این همه آدم کشتم، عبیدالله زیاد رو کشتم، این همه لشکر بنی امیه رو کشتم، یعنی اطمینان نداشت که اینا صادق باشن در این وعده هاشون، یعنی میخواست بگه پلها بین من و بنی امیه پشت سر شکسته، نسبت به اونا راه بازگشت نیست. گفت از طرف دیگه اگه من بخوام به اونا همکاری کنم، در واقع بیگانگان را به عشیرم مسلط کردم، یعنی اون چیز عراقی گری، یعنی میخواست بگه که من به هر حال عراقی هستم، اگر من برم با اون همکاری کنم، شامی ها کمک کردن به تسلط شامی ها به عراق، چون من اومیه مرکز حکومتشون در واقع به نوعی کمک کردن به تسلط و این کار درست،
دشمن مشترک مختار و ابراهیم بودن دیگه،
بله و این کار درستی نیست. بله، نهایتاً تمایل پیدا کرد به مصعب. البته هر دو وعده داده بودن که اگر بیایی، یعنی هم عبدالملک مرمه هم مصعب، که اگر با من همکاری کنی اصلا حکومت عراق را به تو واگذار میکنم. تا من هستم، یعنی عبدالملک هم گفته بود، مصعب هم گفته بود، تا من بر سر قدرت هستم اختیار عراق با شما خواهد. یعنی نه تنها یه استاندار، یه حکمران موصل یا منطقه از عراق در شمال غربی عراق، بلکه حکومت کل عراق دست تو خواهد بود. نهایتا ابراهیم تصمیم گرفت که دعوت مصعب را قبول کنه و همین کار هم کرد و پیوست به مصعب. منتها این بار نبردی آغاز شد و جنگی پیش آمد بین مصعب و عبدالله زبیر و عبدالملک مروان.
درسته،
حالا دیگه مختار از صحنه دیگه حذف شده بود،
بین بنی امیه و بنی زبیر.
بنی زبیر اصلا. و در این جنگ ابراهیم پسر مالک اشتر با مصعب همکاری میکرد و در جنگی که بین اینها و سپاه عبدالملک مروان پیش آمد، با دو روز فاصله هم مصعب کشته شد هم ابراهیم مالک اشتر. در سال 72 هجری، در حالی که ابراهیم پسر مالک اشتر 40 سال داشت.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
ضمن عرض سلام از برنامه های خیلی خوبتون، میخواستم یه اطلاعاتی درباره ابن عباس و فهرست ابن عباس، کتاب فهرست ابن عباس بفرمایید. ممنون میشم. نراقی از گرگان.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر گرامی و تشکر از این که با برنامه خودتون تماس گرفتید و این سوال تخصصی را مطرح کردید. استاد پیشوای پاسخ شما رو می‌فرمایید.
بله، در سوال ایشون آمده که فهرست ابن عباس، من گمان می‌کنم ایشون مورد نظرشون فهرست ابن ندیمه.
بله، ما فهرست ابن عباس نداریم.
بله، فهرست ابن عباس نداریم. مقصود از ابن عباس هم ظاهرا عبدالله ابن عباسه. عبدالله ابن عباس پسر عموی امیرالمومنین و حضرت رسول صلی الله و سلام علیه ما بوده و مفسر بوده و در تفسیر شاگرد امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. شما هر تفسیر نگاه کنید، به هر آیه که مفسران میرسن یه قولی هم از قول ابن عباس نقل میکنن در تفسیر آیه. شاید کمتر آیه باشه که مفسران در تفسیر اون نقلی از ابن عباس نیاورن. در زمان ما تفسیر ابن عباس را استخراج کردن و در دو جلد چاپ کردن، ولی اون اسمش فهرست نیست، تفسیر ابن عباس. ظاهرا نظر این خواهر گرامی خانم مکرمه فهرست ابن ندیمه. ابن ندیم کتابی داره به نام الفهرست که فهرست کتاب هاست. ابن ندیم وراق بوده. حالا سوال مقصودشون ابن ندیم هم نباشه، بالاخره این عرض بنده خالی از فایده نیست. قدیم یکی از شغلها وراقی بوده، یعنی صحافی بوده و نسخه برداری بوده، نسخه‌ای که با دست می نوشتن. قدیم نسخه ها خوب کم بوده، تا 100 سال تا 200 سال 150 سال پیش از این هم در ایران همین جور بوده. خب چاپ اینا نبوده،
خطی بوده دیگه.
خطی بوده، هر کتابی دست علما میرسیده این را رونویسی میکردن، یه نسخه برای خودشون نیه میداشتن. ولی این کار دشواری بوده. اشخاصی بودن این کار را میکردن، مثل این که ما کتابی را بریم سفارش کنیم یه چاپخونه برای ما چاپ کنه. الان هم صحافا هستن کتاب را برای صحافی میدن.
درست.
اشخاصی بودن شغلشون این بوده و کارگرانی هم داشتن، دستیارانی داشتن، نسخه ها را از علما، فضلا، شعرا، دانشمندان میگرفتن، یا سفارش را از علما می گرفتن، فلان عالم می آمد می گفت من یه نسخه از فلان کتاب می خواهم، این ور یه نسخه تهیه می کرده به اون می داده.
چاپخونه انسانی بوده در
حقیقت. چاپخونه انسانی بوده. نه. این جالبه که بدونیم. بله. چنین شغلی
من نشنده بودم.
بله چنین شغلی هم بوده. اینا رو میگفتن وراق. ابن ندیم وراق بوده، کارش این بوده، بنابراین نسخه‌های زیادی دست او میرسیده در موضوعات مختلف، هم میامدن کتاب را میدادن نسخه ازش میخواستن، هم نسخه در اختیار این بوده، علما، شعرا، دانشمندان، سخنوران می آمدن یه نسخه سفارش می کردن که از اون کتاب یه نسخه برای من تهیه کنید. و ابن ندیم با دستیارانش، کارگرانش به اصطلاح امروز، تکثیر نسخه می کرده در اختیار نا می زاشته. و چون اهل ذوق بوده این کتاب را شناسایی می کرده، این کتاب مال کیه، موضوعش چیه، فلانه، از یه مؤلف مثلا چند تا کتاب دستش میرسید یه نسخهاشو سفارش میکردن. این کم کم در طول زمان شد نسخه شناس، شد کتاب شناس. ابن ندیم شغلش این نبوده ولی شد کتاب شناس
به خاطر ممارست،
ممارستی که طولانی داشت.
درست.
و از شغلش استفاده کرد و مجموع اطلاعاتی که داشت، که جالبه که خودش میدید کتاب را، دیگه با واسطه نبود، مجموع اطلاعاتش را به صورت کتاب در آورد به نام الفهرست. و این کتاب نوعی کتاب تمدنیه، یعنی تمدن اسلامی را نشون میده در ابواب مختلف. کتابایی که علما و دانشمندان تا زمان ابن ندیم نوشتن اینا را فهرست بندی کرده. مثلا عرض میکنم کتب فقهی را سوا نوشته، کتب نحوی را سوا نوشته، کتب حکمت را سوا نوشته، در ابواب مختلفی تفکیک کرده از هم و مؤلفان این را نوشته. این کتاب مالی چیه، موضوعش چیه، ترجمه کرده رجال، تاریخ، سیره. و از این نظر این کتاب فهرست ابن ندیم کتاب منبعی مورد استناد و مراجعه علماست. و من البته با واسطه شنیدم که مرحوم شهید مطهری چند بار کتاب فهرست ابن ندیم را از اول تا آخر مطالعه کرده و در زمان حیاتش می‌فرموده که من کتاب ابن ندیم را، فهرست ابن ندیم را من چند بار از اول تا آخر مطالعه کردم و دیگران را هم مرحوم شهید مطهری توصیه می‌کرده که فهرست ابن ندیم را مطالعه.
استاد الان تو بازار هست دیگه؟
بله بله
چاپ جدیدم شد.
بله در بازار هست.
امیدوارم که همه ما توفیق پیدا کنیم و از این کتاب و کتاب‌های مشابه استفاده بکنیم. فرصتی نداریم. تشکر میکنم از استاد پیشوایی، به اتفاق ایشون از همه شما خداحافظی میکنم. موفق و پایدار باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ساعت 16:43 دقیقه جمعه 1 مهر 26 صفر هست و ما از پخش رادیو معارف در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. ایام پایانی ماه صفر همواره برای مسلمانان، برای محبان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و فرزندان عزیزشون، خب ایام غمناک و اندوهناکی هست، ایام رحلت و شهادت پیامبر اکرم و سبط اکبرشون آقا امام حسن علیه السلام رو در پیش رو داریم و رحلت آقا امام رضا، شهادت آقا امام رضا علیه السلام رو، که جا داره پیشا پیش به همه شما تسلیت و تعزیت عرض بکنم. انشاءالله که امت واقعی رسول الله باشیم و بتونیم به آنچه که پیامبر اکرم برای اون برانگیخته شدن عمل بکنیم، که شاید اگه یه جمله کلی بخوام بگم همون روایت و جمله معروفه که انی بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق، ای مردم من برانگیخته شدم تا اخلاق رو به سرحدات خودش برسونم. لذا میتونیم با همین خطکش اخلاق خودمون رو تنظیم کنیم، زندگیمون رو. اگه اهل رعایت اخلاق هستیم به همون میزان میتونیم بگیم ما نبوی و محمدی و اسلامی هستیم. انشالله که همه هستند و بیشتر و بیشتر بشه در جامعهمون این صفت نیکوی رسول الله که همانا در پیامبر خدا محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، زندگی او، وجود او الگوییست بی نظیر و بی مانند تا قیام قیامت.
مهربونه مهربونا چایه سفره داره آسمونا چایه رحمت مردم دنیا توی پدر حضرت زهرا توی پدر حضرت زهرا توی مهربونه مهربونا توی سفره داره آسمونا توی رحمت مردم دنیا توی پدر حضرت زهرا توی پدر حضرت زهرا توی عالم سیاه پوش از غمت و ویلا گریه کند شد مرتضا با زهرا بینت العزا از ماتمت شد دنیا و ویلا عالم سیاه پوش از غمت و ویلا گریه کنان شد مرتضا با زهرا بینت العزا از ماتمت شد دنیا و ویلا يا رحمة للعالمين وبيلا يا رحمة للعالمين وبيلا 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 يا رحمة للعالمين وبيلا رحمة للعالمين وبيلا وبيلا لا زير دين تو هم عالم زير دين هيدر و فاطمه صبح و شب خون بشه چشم ترم تو عذاب و ماتم تو کمه تو عذاب و ماتم تو کمه زیر دین تو همه عالمه زیر دینت هیدر و فاطمه صبح و شب خون بشه چشم ترم تو عذاب و ماتم تو کمه تو عذاب و ماتم تو کمه عشق چشای مجتبا و ویلا زینب شده صاحب عذاب ویلا خون شد دل خون خدا با ویلا با ویلا عشق چشای مجتبا با ویلا زینب شده صاحب عذاب ویلا خون شد دل خون خدا بابیلا 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 یا رحمت للعالمین بابیلا یا رحمت للعالمین بابیلا
دوستان گرامی، عزیزان همراه، محبان اهل بیت عصمت و طهارت و رسول اکرم، انشاءالله طاعتتون و اذکارتون قبول باشه. ساعت 16:51 است، در خدمتتون هستیم. همچنان برنامه بعدی که میخوام دعوت کنم شنونده باشید، برنامه ایست که تقدیمتون خواهد شد به مدت 25 دقیقه، گنج سعادت، و 17:15 هم زلال احکام رو خواهید شنید، بررسی مبانی دینی احکام شرعی و صحبت‌های حجت الاسلام فلاح زاده که انشاءالله 17:55 بعد از ظهر تقدیمتون خواهد شد.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو انتخاب کردید برای شنیدن از رادیو سراسری معارف. در خدمت شما هستیم در این برنامه با مباحث اخلاقی. استاد محمد حسن الهی در مجموع برنامه‌های گنج سعادت با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو تبیین میکنن که در سایه عمل به این راهکارها بتونیم فضیلت‌های ناب اخلاقی رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا میکنیم اون رو رفع و برطرفش بکنیم. چند برنامه‌ای هستش که در خصوص اخلاق در خانواده داریم صحبت می‌کنیم. استاد الهی به ما گفتن که اخلاق یک خانواده هویت اصلی اون خانواده است و در سایه یک اخلاق خوب هست که یک خانواده خوب شکل می‌گیره. اگر خانواده ما یک جایی گوشه‌ای دچار نقصی هست، دچار ضعفی هست، این به خاطر اینه که نتونستیم هویت اصلی اون خانواده رو تبیین بکنیم و هویت اصلی خانواده هم یعنی اخلاق اون خانواده. از امام صادق علیه السلام برای ما این روایت رو خوندن که بهترین مردان امت اون افرادی هستن که نسبت به خانواده خودشون خشن نیستند، دلسوز هستند و ظلم نمی کنند. یعنی دین ما بسیار جزئی جزئی وارد شده برای اخلاق در خانواده تا به واسطه رعایت این جزئیات بتونیم انشاءالله یک زندگی اخلاق مدار داشته باشیم. چطور اخلاق رو در زندگیمون حاکم بکنیم؟ یه نکتهش این بود که الگوهای مناسب رو پیدا بکنیم، تبیین بکنیم و ازشون یاد بگیریم، و اینکه نکته دوم رو رعایت بکنیم، یعنی هر کسی در جای خودش قرار بگیره، پدر پدر باشه، مادر مادر باشه، فرزند فرزند باشه، و وقتی هر کسی در جای خودش قرار گرفت نکته سوم اینجا خودش رو نشون میده و اون اینکه هر کسی به وظایفی که داره درست عمل بکنه و وظایف خودش رو انجام بده، نه اینکه کسی بخواد وظیفه دیگران رو داشته باشه، اون یکی کوتاهی بخواد بکنه و صرفاً بخواد وظیفه دیگران رو یاداوری بکنه برای انجامش و خودش نسبت به انجام وظایفش کاری انجام نده. اینها مطالبی بودش که تو چند برنامه گذشته استاد الهی برای ما بیان کردن. حالا میخوایم بریم سراغ این از استاد سوال بکنیم که جا مرد اخلاق مدار تو خانواده، فرزند اخلاق مدار توی خانواده، مادر اخلاق مدار توی خانواده چه ویژگی هایی خواهند داشت، چه خصوصیت هایی خواهند داشت که ما اونها رو بهتر بفهمیم و بهتر بشناسیم. سلام عرض میکنم آقای الهی.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکر که قبول زحمت کردید و ما در خدمت شما هستیم. آقا حالا که ارکان خانواده رو میخوایم، اخلاق هاشون رو، ویژگی هاشون رو بشناسیم، اگه اجازه بفرمایید اولویت رو بدیم به خانم ها، که هم خب خانم ها مقدمن و همین که رکن مهم این خانواده خانم دیگه. یک خانم اخلاق مدار چه ویژگی هایی باید داشته باشه که هم همسر خوب باشه هم مادر خوب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما توی سلسله مباحث به این نتیجه رسیدیم که ما احتیاج داریم یک قانون بسیار قوی، بسیار قوی با برنامه اسلامی، سیره ائمه معصومین، یک خانواده‌ای رو شکل بدیم که در تراز برنامه اسلامی بتونه
عمل کنه
و این خانواده هم پدر کارا باشه، اون خصوصیات در وجودش رشد کنه، هم مادر جایگاه تعالی خودش رو پیدا کنه، بچه های خوب تربیت بشن. خب این احتیاج به این داره که پدر و مادر شاخص های ویژه داشته باشن.
درست.
خب حالا ببینید راجع به خانوم ها عرض بکنم، ان خیر نسائکم، رسول خداست داره میفرماید، یک الولود، فرزند آوری، اول خصوصیت رو پیغمبر این میدونه، یک زن خوب فرزند آوره، ولود. دو،
یعنی از این به این معناست که از مادر بودن فرار نمیکنه،
نمیکنه. آفرین. بچه دوسته، دوست داره بچه هاش زیاد باشن، این خصوصیات ایمانه. یعنی وقتی شما الان نگاه میکنی یه مادری فرار میکنه از این، شما میبینید توی حجابش هم همینجوره، تو نمازش هم همینه، وقتی از بچه فرار میکنه یا اصلا ازدواج نمیکنه، به ندرت خلاف اینه. اون کسی که میخواد آزاد باشه، از همه چیز میخواد آزاد باشه.
حالا بعضی از خانوم ها این تصور رو دارن که دلشون میخواد مثلا یک سری فعالیت‌های خاصی رو داشته باشن، یک تبلور خاصی تو جامعه داشته باشن، اینها دوست دارن که مثلا مادر باشن، ولی مادر بودن رو با این فعالیت‌هایی که دارن در تناقض می‌بینن. اینا چه جوریه؟
اینا ما وقتی اولویت، اولا تعریفمون این شد که ما مؤمنیم.
درست.
این تعریفمون اینه، مؤمنیم. مؤمن برنامه داره. خب بره ببینه پیغمبر چی میگه. طبق برنامه پیغمبر بره جلو،
نه طبق خواست،
نه اینکه من میشنم، ولی این من به این نترستم، یعنی یک عده غیر از پیغمبر دارن برای من برنامه میریزن. جامعه به کدوم سمت داره میره؟ این آسیب شناسی باید بشه دیگه. بعد ما برگردیم ببینیم کجا رو خراب کردیم. سریال های ماست، شبکه های مجازی ماست،
کانال های اون برای آبن،
بله، یه سه چیز که در اختیار ماه. من جهت بدم به اون که یک در تراز یک مادر ایمانی جامعه رو به سمت اون. الان آموزش پرورش که در اختیار ماه، الان با این آموزش پرورش بچه‌ای، یه دختر بچه، با این آموزش پرورش، با این کتابا، با این معلم‌ها، با این چیزا، خروجیش چیه؟ اگه خروجیش در تراز یک مادر شیعه است، 100% مورد تاییده. ولی اگه چیز دیگه داره از توش در میاد، نمیشه ما خوشحال باشه میگه ما جمهوری اسلامی داریم، آموزش پرورشمون فلان، محیطای دانشگاهیمون فلان. یه روزی باید اینجا وایستیم. ببینید شما یه دفعه خونه رو موریانه بر میداره، بهترین کتاب ها، کتاب های عتیقه بین میره، شما همجا نشستیم اینی که همه چیز سر جاشه، نه بابا موریانه زیرشه. یه آرزی کن ببین الان آمار طلاق چی داره میگه، ما رو به این فکر نمیرسونه، اینا رو باید روش
کار
بله ایستاد و کار کرد. من به خصوص دارم به مسئولین میگم ببین یه نظام اسلامی فراهم شده برای این کارا، اونی که کوتاهی داره میکنه دیگه گردن خودشه. یه موقع از تو نظام شاهنشاهی هستیم، اصلا اونا نمیذارن یه همچی اتفاقی میفته، نه اینجا نظام ولایت فقیه، ولی فقیه خوشحال میشه ببینه در یه گوش